نام
قله‌های انقلاب اسلامی ایران قوی در قرن پانزدهم مأموریت جهانی و تمدنی انقلاب ایران قرن پانزدهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جعفروند هستم، موجه برنامه ایران قرن 15 هجری شمسی. انشالله قصد داریم با همکاری پژوهشکده چشمانداز و آینده پژوه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی سلسله مباحثی رو در خصوص ایران قرن 15 هجری شمسی برای شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که بتونیم خدمتی رو به همه دوستان و مردم شریف ایران داشته باشیم. همونجور که خب مستحضر هستین، انقلاب اسلامی ما چله اول خودش رو به سلامت عبور کرده و با جامعه جوان در آغاز قرن دوم در آغاز چله دوم قرار گرفتیم، قرنی که میتونه تصویرهای شوق‌انگیز و امیدآفرین رو انشالله داشته باشه. عرضم به خدمتون که خب پژوهشکده کارگروهی که در پژوهشکده چشم‌انداز و آینده پژوهی تشکیل شده، هدف اصلیش این هستش که نخبگان و تصمیم گیران بتونن هوشمندانه با جامعه ایران در خصوص قرن آینده صحبت بکنن و تصویر ایران در قرن 15 هم رو تشریح بکنن و سهم و نقش ایران رو تبیین بکنن. در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب دکتر سروری، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات راهبردی، که انشالله یه بخشی رو الان همکاران آماده کردن بشنویم. برگردیم انشالله در خدمت مهمان عزیزمون هستیم.
ایران اسلامی با تحویل سال 1400 و ورود به قرن 15 هجری شمسی با فرصت‌ها و تهدیدات تازه‌ای مواجه می‌شود که امکان تازه شدن افکار و تصویرهای ذهنی را فراهم می‌کند و رنگ و بوی تازه‌ای به احساسات و اراده‌های اجتماعی می‌بخشد. اکنون که انقلاب اسلامی از چله اول با تمام بحران‌ها و خطراتش به سلامت عبور کرده و با جامعه جوان در آغاز چله دوم قرار دارد، آغاز قرن جدید میتواند نوید بخش تصویرهای شوق‌انگیز و امید آفرین باشد. شوق و امید اکسیر جان بخشی است که جامعه ایران امروز به شدت آتشناک آن است. نخبگان، تصمیم گیران و حاکمان باید هوشمندانه با جامعه ایران از قرن آینده سخن بگویند و تصویر ایران در قرن 15 را تشریح کرده و سهم و نقش ایران را تبیین کنند.
جناب دکتر سروری سلام، عرضم خدمتون که برای سوال اول که حالا مقدمه باشه، میشه خواهش کنم که نظرتون رو در خصوص تصویر ایران قرن 15 مطرح بفرمایید تا انشالله بریم سوالات بعدی رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. قبل از اون که ما بخوایم تصویری از در واقع ایران قرن جدید در واقع قرن 15 ارائه بدیم، فکر میکنم که بهتره که یه نگاهی داشته باشیم به برخی از روندهای جهانی که مرتبط هستن با آینده ایران در قرن آتی. البته خب روندهای مختلفی در دنیا وجود داره، دنیا هم در آستانه تغییرات بزرگی هست، چه در حوزه فناوری، چه در حوزه علم، چه در حوزه های اجتماعی و چه در حوزه قدرت. من فکر میکنم که اینجا الان برسیم یه روندش رو خدمتون توضیح بدیم بر اساس حالا مطالعاتی که در دنیا اندیشمندان بزرگ دنیا انجام دادن و بر اساس شواهدی که ما داریم در واقع روی زمین میبینیم، شاهد یک چرخش تدریجی قدرت از غرب به شرق. یعنی در واقع حرکت تمدنی که در غرب از رنسانس شروع شد و از قرن 14 و 15 دیگه اوج گرفت و در اون نقطه اوجش هم قرن 19 و در واقع قرن 20 بود. قرائن جدی وجود داره که این قدرت حالا داره جابجا میشه، یعنی ما یک حرکت تمدنی و تدریجی داریم از غرب به شرق. من یه توضیح خدمتتون بدم. ببینید اینکه لحظه های سرنوشت‌ساز چقدر مهم هستن، ما برگردیم به اون دوره‌ای که غرب تازه می‌خواست بلند بشه. ما یه مقطعی رو داریم که به دلیل اون که شهر استانبول بیزانس در واقع استانبول فعلی سقوط کرد، عثمانی‌ها تونستن اون رو بگیرن از امپراتوری روم شرقی و روم شرقی کلاً سقوط کرد، جاده ابریشم سنتی که بیش از 1000 سال بود در واقع کار میکرد و محل تبادلات بین شرق و غرب بود، این جاده به تدریج در واقع اهمیتش از دست داد. چرا؟ چون تجار اروپایی احساس کردن که الان دیگه با توجه به سقوط بیزانس یا همین استانبول خودمون دیگه حالا تبادلات خیلی سخت میشه. خب اون زمان اروپایی ها بیشتر وارد کننده بودن و عمدتاً هم وارد کننده ادویه هند بودن. ادویه باعث افزایش ماندگاری در واقع مواد غذایی میشد و از این جهت استراتژیک بود برای اروپایی ها. اونها گفتن ما بیایم چیکار کنیم، بیایم این از راه دریا جاده ابریشم دور بزنیم، آفریقا رو دور بزنیم و خودمون بریم مستقیما با هند تجارت بکنیم. افتادن تو جریان های اقیانوسی در واقع جنوب غرب آفریقا، اقیانوس اطلس، و از همونجا تونستن امریکا رو کشف بکنن. قاره امریکا کشف شد و ثروت‌های عظیمی که اونجا بود، چه در تمدن آزتک، چه در حالا معادن نقره و فلان و اینها که کاری نداری. و از یه طرف دیگه دور زدن دماغه امید نیک توسط واسکو دوگاما در اواخر قرن در واقع 15 یه اتفاق خیلی مهمی بود که نشون میداد الان دیگه اروپا میتونه جاده ابریشم رو از رونق بندازه. این اتفاق و یه چرخش خیلی مهمی بود که خیلی از کشورهای شرق از جمله ما ایرانی ها متوجه این اتفاق نشدیم. چرا نشدیم؟ علتش این بود که اثرات این اتفاق جدید قرنها طول کشید که به طور کامل خودشو نشون بده. میدونید؟ چون یه آینده پژوهی و یک آینده نگری ما نداشتیم، غفلت کردیم از اینکه از رونق افتادن این مسیر در واقع تجارتی و ترانزیتی ممکنه که واقعا ضربه های جدی به اقتصاد شرق از جمله ایران وارد بکنه. خب عوامل دیگه هم در حالا برخواستن تمدن غرب وجود داشت که تو همون دوره در واقع ظهور که حالا ما فرصتی نداریم. ببینید الان در واقع ما میبینیم بزرگانی که توی غرب به هر حال صاحب نظر هستن، از جوزف نای در واقع ریچارد هاس یا استفان والت و دیگران، این حرف رو میزنن که ما در واقع مشاهده میکنیم که قدرت داره از حوزه آتلانتیک، یعنی از حوزه غرب اروپا و امریکا، داره میره به سمت پاسیفیک، یعنی به سمت اقیانوس آرام، در واقع به سمت یعنی جنوب شرق آسیا. و البته من میتونم بگم که تو قرن آینده ما میتونیم شاهد این باشیم که قدرت به اقیانوس هند هم بیاد، یعنی این هم دور از ذهن نیست، شرط و شروط داره، به هر حال باید سر جای خودش بحث بشه. حتی سند امنیت ملی در واقع استراتژی امنیت ملی اوباما عنوانش چی بود؟ امریکا در دنیای پسا غرب. یعنی حتی در یه سند رسمی اونها اینو پذیرفته بودن که ما نباید فکر کنیم که حتما در واقع غرب و امریکا حتما در اوج خواهد بود. پیش بینی هایی که مؤسسات معتبر اقتصادی در واقع کردن از اقتصاد جهان در 2050 نشون میده که کشور اقتصادهای نوظهور مثل هند و چین و برزیل و افریقای جنوبی، یعنی بریکس، روسیه و اینها مجموع در واقع درآمدشون پیشی خواهد گرفت از 7 کشور صنعتی. این در واقع پیش بینیه که خیلی از مؤسسات مختلف اقتصادی انجام دادن. و ما یه نکته جالبتر میبینیم و اون هم احیاء همون جاده ابریشمیه که با اکتشافات جدید از به تدریج از رونق افتاد. امروز چینی ها طرح 1 کمربند و 1 راه رو دارن یا همون احیاء جاده ابریشم جدید. خب ببینید این روند در واقع جهانی نوظهور که هنوز خیلی ها باورش ندارن، تو ایران هم خیلی ها اینو باور ندارن، اگر ما این روند رو مثل اون زمان که یه چرخش قدرت از شرق به غرب بود و ما نفهمیدیم درست حسابی و فهم نکردیم مؤلفه‌هاشو فهم نکردیم، خب اگر این در این زمانم ما اینو فهم نکنیم، قطعاً ما سهم کمتری در اون دنیای جدید خواهیم داشت، دنیای جدیدی که تو همین قرن 15 هم خودشو نشون خواهد داد. خیلی جالبه، خبرگزاری فارسی مصاحبه‌ای داشت با همین آقای جوزف نای، نظری پرداز قدرت نرم و قدرت هوشمند، و ازش پرسیده بود که نظر شما درباره مثلا ایران چی، آینده ایران چیه. جوزف نای گفته بود ببینید وقتی روند قدرت داره از غرب به شرق میره، خب ایران هم در شرق قرار داره و میتونه سهم قابل توجهی از قدرت رو کسب بکنه، ولی بستگی به خودش داره. یعنی ما اگر بتونیم درست عمل کنیم و درست این رو بفهمیم، قطعا میتونیم سهم بیشتری رو از روند قدرت کسب بکنیم. حالا تو بخش فرصت ها خدمتتون عرض میکنم که چه فرصت هایی برای این ماجرا ما داریم. یه بحث دیگه من خدمتتون بگم، حالا فرع بر اون هست، اما نکته ای که خیلی برای ما مهمه تغییر نگاه غرب به خصوص امریکا به تغییر خط مشیش نسبت به خاورمیانه است. امریکا در دوران جنگ سرد به شدت بحثش این بود که ما باید خاورمیانه رو کنترل کنیم و یه کمربند حائلی دور شوروی در واقع ایجاد بکنیم، که خب خاورمیانه از جمله ایران هم یه سهم جدی در اون استراتژی بزرگ امریکا ایفا میکرد. و یه نکته دیگه هم این بود که به هر حال خاورمیانه بزرگترین صادر کننده انرژی، بزرگترین منبع انرژی، و ما هم بزرگترین وارد کننده انرژی هستیم. اتفاقی که الان افتاده چیه؟ اینی که امریکا از بزرگترین وارد کننده انرژی الان تبدیل شده به بزرگترین صادر کننده انرژی. خودش صادر کننده نفت شده، هرچند که حالا واردات هم داره، ولی به هر حال خودش تبدیل شده. اون نفت شیل و اینها باعث شده که هم از بعد انرژی در واقع اقتصاد انرژی و هم از یه بحثی از یه بعد دیگه که من میخوام خدمت رو عرض کنم و اون جابجایی قدرته. امریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا که قدرت داره به سمت شرق میره، ما مجدد مثل جنگ اول و دوم جهانی باید از مزیت دور بودنمون از در واقع اروپا و آسیا و افریقا استفاده بکنیم. یعنی این مزیت که ما دوریم از اونها، مرز خشکی نداریم، باید استفاده بکنیم. و اون چیه؟ اون ایجاد در واقع نقاط بی‌ثبات در حول کشورهایی که حالا میخوان قدرتمند بشن، مثل چین، مثل روسیه. و تو این زمینه خاورمیانه یک نقش مهمی داره. یعنی من فکر میکنم که الان دهه هاست که امریکایی ها دارن به این فکر میکنن که ما خاورمیانه رو یا تجزیه کنیم و یا اینکه بی ثباتش بکنیم. و اینم آدمای بزرگی پشت این نظریه بودن، مثلا برنارد لوئیز اگر بشناسید که بزرگترین متخصص خاورمیانه در امریکا شناخته میشد و بزرگترین مشاور دولت بوش در بحث حمله به عراق بود و یه مورخ خیلی زبده‌ای بود، حالا از دنیا رفته، صهیونیست هم بود. او در 1979 در کنفرانس بیلدربرگ در واقع نظریه خاورمیانه موزاییکی رو مطرح کرد که ما با خاورمیانه موزاییکی کنیم، بی ثبات کنیم، خورد خوردش بکنیم. جورج فریدمن معروف که اون کتاب 100 سال آینده، جهان در 100 سال آینده رو نوشته، او دقیقاً اونم همینو میگه. میگه ما برای اینکه جلوگیری کنیم از روند انتقال قدرت، باید دنیا رو بی ثبات کنیم. اسم خاورمیانه رو نمیاره، ولی مشخصه که خاورمیانه. و میگه کافیه فقط ما تو این جنگ بازنده نباشیم، یعنی ما باید بیایم به هم بریزیم، خودمون بشینیم کنار نگاه کنیم. خاطرات خانم کلینتون هم که نگاه بکنید که اشاره میکنه به این که من در واقع داعش رو ما میخواستیم در صحرای سینا و اینا به وجود بیاریم، اینها همه قرائن زیادیه. حالا و آخرین نکته هم واقعیت فعلیه در واقع خاورمیانه است. شما لیبی رو ببینید، لیبی الان به چه وضعیه؟ سودان رسما تجزیه شده، مصر در آستانه بی‌ثباتی هست، سوریه بی‌ثباته، عراق بی‌ثباته، یمن بی‌ثباته، افغانستان بی‌ثباته، و تو همه اینها پای امریکا رو دارید می‌بینید. یعنی عملاً اون سیاست رو در عمل هم در واقع پیاده کردن. این دو بحثیه که من فکر می‌کنم میتونه به ما کمک کنه تو فهم آینده قدرت در قرن 15.
بسیار ممنون آقای دکتر عزیز، عرضم به خدمتتون یه بخش مجدد همکار آماده کردم بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم.
قرن 15 هجری شمسی از ابتدای سال 1400 آغاز می شود و ایران انقلابی وارد قرن جدید خواهد شد. صد سال پیش رو کم باشد از فرصت ها و تهدید هاست و آبستن تصاویر و چشمنداز های متنوع است، ایران اسلامی قرن 14 را با دنیایی از تجربه های تلخ و شیرین به پایان برد و انبوهی از حوادث و تحولات را از سر گذراند و قرن گذشته شاید به اندازه چند قرن بر مردم ایران گذشت. آنان که ابتدایش را دیدند در انتهای راه حضور ندارند و ما که انتهای قرن 14 را می‌بینیم فقط وصفی از حال و اوضاع آن زمان شنیده ایم، ولی تجربه‌های تاریخی مسئولیت انسانی و ملی ما را سنگین می‌کند. امروز همه ما می‌دانیم که اراده و انسجام اجتماعی تمام معادلات به ظاهر پیچیده و محکم و با اقتدار جهانی را برهم خواهد زد و شوق ملی قلب‌های پراکنده یک ملت را به هم متصل می‌کند و قدرتی عظیم و خیره کننده پدید می‌آورد. امروز همه ما می‌دانیم که قدرت‌های جهانی پیامد اراده کشورها و ملت‌ها هستند و ملتی می‌تواند ابرقدرت شود که امکان ایجاد اراده ملی گسترده‌تری داشته باشد. و نیز می‌دانیم که انقلاب اسلامی بارها توانسته اراده اجتماعی عمیق و وسیعی را در میدان‌های مختلف نظامی، امنیتی و علمی و فناورانه ایجاد کند و به توفیقی فراتر از باورها برسد. فرصت‌های بزرگ متضمن تهدیدات بزرگ هم هستند و غفلت در آستانه قله‌ها خطر سقوط در دره‌های عمیق را هم در پی دارد. تحلیل‌های دقیق نشان می‌دهد که ایران انقلابی می‌تواند تبدیل به یک قدرت بزرگ شود، ولی این بدان بناست که اراده‌های بزرگ هم دست در کار فرونشاندن آن هستند. پس شوق رسیدن به قله ها در کنار مراقبت از لغزش ها معنا پیدا می کند. امروزه ملت عزیز ایران و خصوصا جوانان در آستانه قرن 15 ایستاده اند، در حالی که می دانند قابلیت های ممتاز سرزمینی از موقعیت ویژه جغرافیایی تا منابع منحصر به فرد زیرزمینی در کنار قدرت سخت و نرم انقلاب اسلامی، از فناوری‌های پیشرفته تا فناوری خلق اراده اجتماعی و شوق ملی، می‌تواند آینده‌ای با شکوه و رشک برانگیز را رقم زند. آینده انقلاب مولود باورها، ارزش‌ها، تصویرها و اراده‌های ماست. پس آن را با شکوه بسازید.
آقای دکتر، مرسی از مقدمه‌ای که فرمودین. حالا به نقش ایران در خاورمیانه یا غرب آسیا و تغییر رویکرد غرب به شرق که الان ما داریم کلان روندهاش هم مشاهده میکنیم، بسیار توضیحات خوبی بود، ممنونم. یه خواهشی که حالا از حضرت عالی دارم، یعنی سوال بعدی این هستش که با توجه این که ما میخواییم تو انشالله قرن جدید بازیگر خوبی تو این منطقه باشیم، میشه خواهش کنم که با توجه به ظرفیت‌هایی که ایران اسلامی عزیزمون داره و اینکه چقدر میتونه نقش آفرینی بکنه تو این فرایند، بالاخره شما یه تحلیل روند تاریخی فرمودین و ایران همیشه تو این سلسله مباحثی که الان مطرح کرده نقش خودش رو داشته، من یه اشاره‌ای بکنم. فکر میکنم از آقای چامسکی که نظریه پرداز و اندیشمند مطرح آمریکایی است، آقای دکتر میگه که دلیل فشار سنگین آمریکا به ایران این استش که این کشور توانسته به نحو موفقیت‌آمیز در برابر آمریکا مقاومت بکنه. بالاخره آمریکا خودش رو ابرقدرت میدونه و میخواد یک نظم نوین جهانی رو مطرح بکنه. با توجه به فرمایشات حضرت علی که الان گفتین، این داره تغییر قدرت اتفاق میفته به بلوک شرق، از ظرفیت‌هایی که پی راه در این وضعیتی که الان وجود داره ایران میتونه استفاده بکنه، چقدر ما ظرفیت داریم، این ظرفیت‌ها چی هستش که میتونه اثرگذاری خودمان رو تو انشالله قرن جدید به نشون بده و اون طعم شیرینش رو انشالله در آینده نشندان دور هم مردم عزیزمون احساس بکنن. در خدمت هستیم.
ببینید، به هر حال ما در شرایط خیلی حساسی به سر میبریم و این رو نمیتونیم انکار بکنیم. من یه مقدمه تاریخی که بخوام برای این قضیه بگم، ببینید، به هر حال آغاز روند مدرن سازی ایران به طور خیلی جدی، حالا نقطه شروعش اگه بگیم مشروطه، اون نقطه‌ای که دیگه در واقع یه جنبه سخت افزاری هم به خودش گرفت آغاز دوره پهلوی بود. بسیار از مؤلفه های در واقع نظام مدرن ایران تو اون دوره نهاده شد. به هر حال یک کسی این کار رو میکرد، همه دنیا روند مدرن سازی و نوسازی خودشون رو یه زمانی شروع کردن. حالا اگه رضا خان این کار نمیکرد، نفر بعدی این کار رو میکرد. به هر حال این اتفاق میافتاد. اما نکته اینجاست که به چه نحوی باید این شکل بگیره؟ یعنی صرف نوسازی مهم نیست، بلکه چگونه این نوسازی در واقع صورت بپذیره، این مهمه. اگر این بنا رو شما کج بذارید، به هر حال این تا آخر کج خواهد رفت، مگر اون که بخوایم ما یک در واقع تکون جدی بدیم. ببینید تو این زمینه اشتباهات جدی صورت گرفت، از حتی از شما از بعد شکلگیری هویت ملی ایرانی که در زمان رضاخان اومد و هویت ملی ایرانی رو مبتنی کرد بر زبان فارسی و تاریخ باستانی هخامنشی. خب بسیاری از اقوام ایرانی که الان زندگی میکنن در ایران و ایرانی هستن و خودشون ایرانی میدونن، خب زبانشون فارسی نیست یا با اون تاریخ اشتراک ندارن. خب حالا تو ادوار بعدی شاید اومدن یا ادوار قبلی بودن، حالا کاری نداریم، یعنی خودشون رو خب ببینید این زمینه های واگرایی رو ایجاد میکنه دیگه. ببینید شما وقتی پایه رو غلط میذارید، پایه ایرانی بودن رو میذارید زبان فارسی. خب بله، زبان فارسی قطعا محور تمدن ما بوده در چند هزار سال اخیر و یکی از عوامل اصلی تداوم تمدن ایرانی بوده، من اینو قبول دارم، قطعا شکی ندارم. ولی این که ما بگیم ایرانی یعنی اونی که زبانش فارسیه، ایرانی اونیه که در واقع ببینید، یا حتی اقتصاد، ما روزی که رضا خان اومد ایران در بدترین شرایط اقتصادی تاریخ خودش بود، اون قحطی بزرگ و اون در واقع مرگ و میرهای در واقع دست جمعی که درصد عظیمی از جمعیت ایران در واقع برآورد شده که بر اثر گشنگی یا بیماری در واقع از دنیا رفتن. تو اون شرایط حالا چند سال بعد از اون رضا خان کودتا را انجام داد. خب ببینید چه اتفاقی میفته روزی که رضا خان از ایران میره، با وجود اون همه نوسازی هایی که انجام شد، کارخونه هایی که اومد، ارتش ثابت، وضعیت معیشت مردم تغییر چندانی که نکرده بود، حتی بر اساس خیلی از جان فورن نقل میکنه از بسیار از مورخین حالا غربی و ایرانی که وضع معیشت مردم حتی بدتر شده بود. چرا؟ شما میرید میبینید که سیاست اصلاحات اقتصادی ما اون زمان به این شکل بود که در واقع چپاول 80% جامعه که روستایی ها بودن به نفع 20% جامعه، یعنی اقداماتی انجام گرفت، ولی اون اقدامات در واقع نابرابر بود و این نابرابری باعث شد که در واقع اون اثرگذاری رو نداشته باشه. یا به هر حال اتفاقاتی که خصوصا تو دهه 50 بعد از اون رشد قیمت نفت در ایران اتفاق افتاد، ما بیشترین فاصله طبقاتی بر اساس شاخص ضریب جینی رو سال 53 داریم فکر کنم اگه اشتباه نکنم، در تاریخ ایران بیشترین میزانه، حالا در تاریخ معاصر ایران شاید بیشترین میزانه فاصله شکاف در واقع فقیر و غنی رو بر اساس این در واقع شاخص ما تو همین دهه داریم. چه اتفاقی میفته؟ این همه درآمدهای نفتی سرازیر شده به کشور که اصلا کشور انتظارش رو نداشت. چرا در واقع این شکل میگیره؟ و تو یکی از گزارش‌های سازمان‌های جهانی ایران رو یکی از نابرابرترین کشورهای دنیا در توزیع منابع معرفی می‌کنه. خب ببینید ما بعد از انقلاب کارهای خوبی انجام شد، جهاد سازندگی، نهادهای جدیدی که شکل گرفت و اینها، اما ما نتونستیم تو بعضی از ابعاد خیلی جدی یوغ در واقع اون میراث گذشته رو از خودمون برداریم، حتی شاید یه جاهای تشدیدش هم کردیم، تعارف که نداریم، شاید یه جاهای تشدید هم شد. این روند رو، این ناکارآمدی هایی که بعضن وجود داشت، خب تو بعضی از ابعاد وجود داشت، این با چی پوشونده میشد؟ با پول نفت. یعنی پول نفت، این پول در واقع که به قولی مفتم بود، یه جورایی برای ما مفت تموم میشد، این ناکارآمدی های ما تو نظام اداری رو پوشش میداد، بعضی از ناکارآمدی ها تو حوزه اقتصادی اینها رو پوشش میداد. این که ما به کشور همسایه توجه نداریم، به ظرفیت ژئوپلیتیک خودمون کمتر توجه میکنیم، اینها همه مواردی بود که با پول نفت پوشش داده میشد. حالا اتفاقی که در این در واقع 10-12 سال اخیر افتاده و خیلی حالا هم دردناکه، هم از یه جهت قابل تأمله، تحریم‌های ظالمانه‌ای که امریکا انجام داد. یعنی این تحریم‌های ظالمانه که خودشون میگن فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخه. این فلج کننده ترین تحریم‌های تاریخ از یه جهت باعث درد و رنج همه شده، همه ما بالاخره داریم رنج میکشیم از این تحریم‌ها، از دارو تا بالاخره مسائل مختلف. اما از یه سمت دیگه در واقع باعث شد که دولت‌ها به فکر این بیفتن که بالاخره این پول نه همیشه نیست. یعنی میدونید اگر این پول نفت شاید باعث میشد که این ناکارآمدی ها تو یه سری از ابعاد، نمیگم ما شاید در بعد کلان کارآمدیم، ولی در ابعاد خرد تو یه سری جاهای ناکارآمدی هایی داریم که اینو با پول نفت پوشش میدادن دولت ها. حالا اون پول نفته نیست، خب الان دولت ها باید چی کار کنن؟ الان باید برن سراغ این ناکارآمدی ها رو اصلاح بکنن. پس یه پنجره فرصتی هم برای ما در آستانه قرن 15 گشوده شده. حالا من فرصت ها رو خدمتتون بگم که چه فرصت هایی داریم برای این ماجرا. این پس این خیلی نکته مهمیه.
یعنی آی دکتر، نبوده نفت، یعنی الان کم شدن خرید نفت از ما، کم شدن سرانه این مبلغی که به قول شما یه سری ناکارآمدی ها رو پوشش میداد، این نفت الان نیست، تحریم ها شدت پیدا کرده، به ناچار یا از سر فرصت ها و لطف خدا بوده به نظر من که الان نگاه ما رو داره به این فرصت‌هایی که حضرت علی الان می‌خواید بگید انداخته و این میتونه قرن 15 انشالله برای ما نقطه بسیار شور خوبی باشه.
نفت بد نیست، ببینید حتی فروش نفت هم بد نیست، ولی این که شما با نفت چگونه برخورد بکنید، این که شما نفت رو مستقیم بیارید تو بودجه، این که نفت رو مستقیما تزریق کنید تو کشور، تا این که برید نفت رو سرمایه گذاری کنید. ما تجربه نروژ هم داریم دیگه. نروژ هم یه کشور نفتیه، اما او دچار بیماری هلندی نشد به خاطر اینکه اون زیرساختار رو داشت. خب اینو فقط میخواستم اجمالا بگم که بله، ما این نیست که فکر کنیم که این حتما چیز خوبیه که ما از بازارهای نفت در واقع کنار گذاشته بشیم. نه، ما باید دنبال این باشیم که در بلند مدت بازارهای نفتی از دست ندیم، اما به این نحوی که ما داشتیم با نفت برخورد میکردیم که همون پوششی برای خیلی از کمکاری ها بود، این الان به خاطر این فشاری که حالا شما فرمودید، الان دیگه ما چاره ای نداریم که به خیلی از ظرفیت های دیگر غیر از نفت توجه کنیم. حالا بعضی از این فرصت ها رو خدمتتون عرض میکنم. ما دو دسته فرصت داریم. یه سری فرصت ها فرصت های اکتسابی بوده، فرصت هایی بوده که خودمون کسب کردیم، حالا چه قبل از انقلاب چه بیشتر بعد از انقلاب، در واقع ما یه سری فرصت هایی رو کسب کردیم. من یه مثال میزنم. خب میدونید یکی از شاخص های مهم در واقع سنجش پیشرفت کشور تو سرمایه انسانیشه و توسعه انسانی. ما در حوزه توسعه انسانی دقیقاً هم 14 دهه اخیر، 40 سال اخیر در واقع این گونه بوده. خب من به حرفم هم در واقع UNDPه که صفحه ایرانش در واقع UNDP نهاد ویژه رصد توسعه در دنیاست، خب که وابسته سازمان ملل. ایران در 14 دهه اخیر در کنار کره جنوبی همواره سریع‌ترین نرخ توسعه انسانی رو در دنیا داشتن. یعنی ایران یا اول بوده یا دوم بوده، یا کره اول بوده یا ایران اول بوده، یعنی به این شکل در واقع رقیب هم بودن. و در واقع ایران جز 40-50 کشور توسعه یافته از منظر توسعه انسانی در دنیاست. ما خودتون میدونید جز 5 کشور اول از نظر تعداد مهندسین در دنیا هستیم. تو بحث حالا رشد علمی که البته من خودم به این در واقع شاخص هاش نقدای جدی دارم، ولی به هر حال ما سریع‌ترین رشد رو داشتیم در سالهای اخیر در دنیا.
16
یا تو حوزه فناوری هم خودتون میدونید در بایوتک الان ما تو آسیا جزء کشورهای مطرح هستیم، در نانو جزء کشورهای خیلی جدی هستیم، تو صنعت هوانوردی ما جزء 10 اولین بر اساس رسمی‌ترین آمارهای جهانی، توی بحث فضایی، توی بحث هسته‌ای. خب اینا اون بحث‌های اکتسابیه که حالا بیشتر برمیگرده به حوزه سرمایه انسانی و به حوزه علم و تکنولوژی، که در این حوزه ما یه ظرفیت بسیار خوبی رو داریم که ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم برای اینکه در این چرخش قدرتی که در قرن 15 اتفاق میفته ما بتونیم سهم بیشتری رو داشته باشیم. همین الان ما صادرکننده بعضی از فناوری‌های خیلی پیچیده مثل توربین‌های گازی یا پره‌های توربین به روسیه هستیم، صادرکننده فناوری به چین هستیم. خب این نشون میده که در واقع ظرفیت‌های خیلی بالایی داریم که این ناشی از هم توسعه انسانی بوده که اکتسابی بوده. اما این خودش یه مقدمه دیگه‌ای می‌خواد. یک کنفرانسی توی تل آویو در واقع برگزار شد دهه 80 خودمون، دهه 80 شمسی، که بررسی دستاوردهای